ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌ها. پاپ فرانسیس با فرستادن پیامی از انفجارهای کرمان ابراز تأسف کرد. مولوی عبدالحمید انفجارهای کرمان را تکان دهنده توصیف کرد. یک کاربر در یزد به اتهام انتشار مطلبی در شبکه ایکس درباره کشته شده های کرمان بازداشت شد. وقت بخیر شنوندگان گرامی. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در پیامی از کشته شدن ده‌ها تن در انفجارهای چهارشنبه در کرمان به شدت ابراز تأسف کرد. در این پیام تسلیت که جمعه از سوی کاردینال پترو پارولین وزیر خارجه واتیکان ارسال شده، آمده که پاپ عمیقا متأسف شده و برای جانباختگان، مجروحان و خانواده‌های عزادار دعا می‌کند. واکنش‌های گسترده بین‌المللی و داخلی به دو انفجار در کرمان در جریان مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی، همچنان ادامه دارد. گروه موسوم به دولت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این حمله ها را بر عهده گرفته. در همین حال مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم انفجارهای کرمان را تروریست و تکان دهنده توصیف کرد. او جمعه 15 دی در مراسم نماز جمعه زاهدان گفت که این روزها در ایران خون ناحق زیاد ریخته می شود و حق کشی زیاد است. مولوی عبدالحمید گفت که هیچ انسان بیگناهی در هیچ جایی و در هیچ لباسی و با هر عقیده و راه و روشی نباید کشته شود. او هشدار داد که مسئولان امنیتی باید بدانند شرایط در خاورمیانه عادی نیست و باید بیشتر مراقب باشند. مولوی عبدالحمید همچنین از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت مردم ایران نگران کثرت اعدام‌ها هستند. در پیوند با همین موضوع، دادسرای عمومی و انقلاب یزد اعلام کرد که یک تن را به اتهام انتشار مطلبی در شبکه ایکس درباره کشته شدن انفجارهای کرمان بازداشت کرده است. دادسرای عمومی و انقلاب یزد اسم این شخص را منتشر نکرده، اما او را به ارتباط با اسرائیل متهم کرده است. بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند، شخص بازداشت شده صاحب اکانت یک عدد زاده آسیا در شبکه ایکس یا همان توییتر پیشین است که از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه یزد شناسایی بازداشت و به زندان منتقل شده. در اطلاعیه دادسرای انقلاب یزد آمده که پرونده این شخص به کمیته انضباطی دانشگاه علوم پزشکی هم ارسال شده و تا تعیین تکلیف او اجازه حضور در دانشگاه را ندارد. دادستان ایران جمعه دستور اقدام قضایی با آن دست از کاربران شبکه‌های اجتماعی که به تعبیر او درباره کشته شده‌های انفجارهای کرمان حرمت شکنی کردند را داده است. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از اینکه حکومت با کشته شده‌های اعتراض‌های سراسری و کشته شدگان در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی برخورد دوگانه دارد انتقاد می‌کنند. اما یوآف گالانت پنجشنبه 14 دی در دیدار با آموس هوخشتاین فرستاده ویژه آمریکا تاکید کرد که زمان کوتاهی برای تفاهم‌های دیپلماتیک با حزب الله وجود دارد. به گفته او گروه تروریستی حزب الله به حمله‌های روزانه خود به شمال اسرائیل ادامه می‌دهد. ایالات متحده و چند کشور اروپایی حزب الله را گروه تروریستی می‌دانند. آقای گالانت با بیان اینکه حزب الله نماینده جمهوری اسلامی است، گفته است کشورش اقدام‌های این گروه را تحمل نمی‌کند و برای امنیت شهروندان اسرائیلی اقدام خواهد کرد. اسرائیل بارها هشدار داده که اگر جامعه بین‌الملل حزب الله را که مانند حماس به نابودی اسرائیل می‌اندیشد، از طریق راه‌های دیپلماتیک از مرز دور نکند، دست به اقدام خواهد زد. در همین حال نگرانی از گسترش جنگ جاری در نوار غزه به کشورهای دیگر مسئولان آمریکایی و اروپایی را راهی منطقه کرده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به 8 کشور منطقه سفر کرده، در حالی که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اروپا قرار است 2 روز را در لبنان بگذراند، به ویژه در پی تشدید تنش‌های مرزی میان اسرائیل و حزب الله لبنان. جزئیات بیشتر درباره این سفرها و شرایط منطقه در گزارش ایلیا جزائری.
تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها در خاورمیانه. به همین منظور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا راهی منطقه شد. در سفری که قرار است ترکیه، یونان، اردن، قطر، امارات، عربستان سعودی، اسرائیل و کرانه باختری را در بر گیرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت:
He will focus on as he has consistently since October 7th.
وزیر خارجه به همان روشی که از روز 7 اکتبر در پیش گرفت برای جلوگیری از گسترش تنش تلاش خواهد کرد و درباره گام‌هایی که طرف‌های مختلف می‌توانند بردارند گفتگو خواهد کرد، از جمله این که چگونه برخی کشورها می‌توانند از نفوذشان بر دیگران برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها استفاده کنند. تشدید تنش به سود هیچ کس نیست، نه به سود اسرائیل است و نه به سود منطقه، به سود جامعه جهانی هم نیست که این تنش از غزه فراتر رود.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه علیه گروه افراطی حماس وارد ماه چهارم خود شده است، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این گروه روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیلی را هدف حمله قرار داد. در این حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. اکنون خطر گسترش این تنش بیش از پیش احساس می شود، به ویژه به خاطر اقدامات گروه های متحد با حماس همچون حزب الله لبنان و اقدامات اسرائیل در واکنش به این گروه ها و همچنین هدف قرار دادن سران حماس در لبنان. مراسم تشییع جنازه صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و شماری از همراهانش در بیروت پایتخت لبنان. العاروری به همراهانش سه‌شنبه 12 دی در حمله پهپادی منتسب به اسرائیل به یکی از دفاتر حماس واقع در منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان، منطقه‌ای که تحت نفوذ حزب الله قرار دارد، کشته شدند. پس از این حادثه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان وعده انتقام داد.
بأخينا الحبيب والعزيز القائد الكبير الشيخ صالح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
از سوی از زمان آغاز عملیات اسرائیل در نوار غزه حزب الله هدف قرار دادن مواضعی در شمال اسرائیل را آغاز کرد. در مقابل اسرائیل منطقی در جنوب لبنان را بمباران می کند و می گوید در این حملات مواضع و زیرساخت های حزب الله را منهدم می کند. تشییع جنازه یکی از فرماندهان میدانی حزب الله و نیروهای تحت امرش که در حمله شامگاه چهارشنبه اسرائیل به جنوب لبنان کشته شدند. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
בצפון תקפנו היום מטרות חיזבאללה בדרום לבנון במרחב מרון.
در جبهه شمالی مواضع حزب الله در جنوب لبنان در منطقه مارون الراس، ایتشب و یورون رو هدف قرار دادیم. همچنین به تیم‌های تروریستی که در نزدیکی مرز فعالیت می‌کردند حمله کردیم. این تیم‌ها اقدام به پرتاب راکت‌های ضد تانک و پهپاد به سرزمین‌های ما کرده بودند. به واکنش به هر تهدیدی ادامه خواهیم داد و ما در مرزهای شمالی و دیگر مرزها در حال آماده باش هستیم.
بنابر اعلام آژانس سازمان ملل متحد در امور مهاجرت، تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله که گسترده تر هم شده باعث شده تا کنون بیش از 76 هزار نفر از ساکنان جنوب لبنان در کشور خود آواره شوند. از سوی یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه در دیدار با آموس هوکشتان مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت انرژی گفت: زمان برای رسیدن به تفاهم‌های دیپلماتیک با لبنان با هدف جلوگیری از تشدید تنش در حال پایان است. تحولاتی که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا جمعه سفر دو روزه خود به لبنان را آغاز کند. او قرار است در این سفر با مسئولان دولت لبنان و نمایندگان احزاب و گروه‌های مختلف این کشور دیدار کند. دیدارهایی به منظور یافتن راهی برای فرو نشاندن تنش‌ها و جلوگیری از کشیده شدن لبنان به ورطه جنگ.
اما جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل تبعات اقتصادی گسترده‌ای رو هم روی اقتصاد اسرائیل داشته و هزینه‌های سنگینی رو به دو طرف تحمیل کرده. اما این اثرات چیست و اسرائیل تاکنون چقدر برای این جنگ هزینه کرده؟ سعید جعفری بیشتر گزارش میده.
جنگی که حالا در حال ورود به سومین ماهش است و به از دست رفتن جان‌های بسیار انجامیده، ابعاد دیگری هم داشته و یکی از مهمترین آنها تبعات اقتصادی است. در غزه تقریبا همه چیز با خاک یکسان شده و 2/3 خانه ها در این باریکه ویران شدند. اما در سوی مقابل هم هزینه های اقتصادی وارد شده بر اسرائیل قابل توجه به نظر می رسد. برخی از اقتصاددانان شوک اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید 19 را با اثرات این جنگ یکسان می‌دانند و برخی دیگر از کارشناسان حتی معتقدند هزینه‌های وارد شده در این جنگ از آن هم فراتر رفته است. از 7 اکتبر به بعد هزینه‌های دولت اسرائیل و استقراض آن به شدت افزایش و درآمد مالیاتی هم به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی اسرائیل در سال 2024 تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش خواهد یافت و پیشبینی 3% پیشین به حدود 1% خواهد رسید. همچنین برخی از اقتصاددانان احتمال انقباض در اقتصاد این کشور را پیش بینی کردند. بسیاری از نیروهای ذخیره ارتش که این روزها به سربازی فراخوانده و در غزه می‌جنگند در بخش‌های فناوری کار می‌کردند و حالا سرمایه‌گذاران آن شرکت‌ها در تلاش هستند که سهام خود را در بازار حفظ کنند. همچنین حضور این سربازان در ارتش باعث شده بسیاری از خانواده‌ها منبع درآمد خود را از دست بدهند و فرد نانآور خانوار به جای حضور در سر کار اسلحه به دست بگیرد و در نوار غزه به دنبال نیروهای گروه افراطی حماس بیفتد. اسرائیل در 3 ماه گذشته حدود 220 هزار نفر را برای حضور به عنوان نیروی ذخیره ارتش فراخوانده است. این در حالی است که جنگ و تأمین تسلیحات نظامی هم هزینه‌های قابل توجهی روی دوش اقتصاد اسرائیل گذاشته است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی تخمین زده که این جنگ در مجموع 18 میلیارد دلار یا روزانه 220 میلیون دلار برای دولت اسرائیل هزینه داشته است. ضمن اینکه احضار نیروهای ذخیره به ارتش و همچنین اثرات جنگ باعث شده تا 20% از کارگران اسرائیلی از کار بیکار شوند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو هشدار داده که جنگ به پایان نزدیک نیست و در مقابل ناظران تخمین می‌زنند اگر این درگیری 5 تا 10 ماه طول بکشد ممکن است 50 میلیارد دلار برای اسرائیل هزینه داشته باشد که این مبلغ معادل 10% تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. در همین حال تلاش‌های کاخ سفید برای اعطای کمک مالی به اسرائیل ادامه دارد و لایحه بودجه تکمیلی دولت که شامل کمک 14 میلیارد دلاری به اسرائیل در اوایل سال 2024 است، به دلیل اختلافات میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره متوقف مانده است. در همین حال بانک مرکزی اسرائیل در اقدامی جدید تصمیم گرفت برای نخستین بار در 4 سال گذشته نرخ بهره را کاهش دهد تا به حمایت از خانوارها و مشاغل کمک کند. بر اساس تصمیم این نهاد اسرائیلی هزینه‌های استقراض با 25 واحد کاهش به 4.5% میرسد. آخرین باری که نرخ بهره کاهش یافته بود به آوریل سال 2020 و در جریان همه‌گیری ویروس کرونا باز می‌گردد. بانک مرکزی اسرائیل تخمین زده که دولت باید 30 میلیارد دلار تعدیل‌های بودجه انجام دهد تا بتواند افزایش دائمی هزینه‌های دفاعی و هزینه‌های غیر نظامی مربوط به جنگ و پیامدهای آن را جبران کند. این همچنین شامل هزینه برای بازسازی مناطق مرزی اسرائیل در امتداد نوار غزه نیز خواهد بود.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما اسکار پیستوریوس، قهرمان پیشین 2 پارالمپیک که به جرم کشتن دوست دخترش زندانی بود، آزاد شد. به گزارش اسوسییتد پرس، مقام‌های قضایی آفریقای جنوبی تایید کردند که او بعد از تحمل بیش از نیمی از دوران محکومیتش امروز جمعه از زندان آزاد شده است. اسکار پیستوریوس که 37 سال دارد، در سال 2013 میلادی چند بار به دوست دخترش شلیک کرد. او ادعا کرده بود که دوست دخترش را با یک دوز در خانه اشتباه گرفته است. او ابتدا در دادگاه به قتل عمد متهم شد، اما در دادگاه این اتهام به قتل شبه عمد تبدیل شد. 2 سال بعد در سال 2015 اتهام او در دادگاه تجدید نظر به قتل عمد بدون سوء نیت قبلی بازگشت. آقای پیستوریوس به 13 سال و 5 ماه زندان محکوم شده بود که امروز پس از تحمل نیمی از دوران محکومیتش اینگونه که عنوان شده از زندان آزاد شده. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر در این بخش خبری همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. شما میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرامی رادیو فردا به نشانی telegram.me/radiofarda همراه با تیک آبی همراه با تیک آبی حساب تایید شده و رسمی رادیو فردا دنبال کنید. خدا نگهدار.